اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل سوم از فصول چهارگانه کتاب شرایع در بحث اجاره راجع به احکام اجاره است که 13 مسئله رو این فصل سوم در بر دارد. مسئله دومش این است که اذا تعدا فی العین المستأجره زمن قیمتها وقت العدوان ولو اختلفا فی القیمه کان القول و قول المالک ازا کانت دابتن و قیل القول و قول المستأجر علا کل حال و هو اشبه. این مسئله دو تا فرع را در بر دارد. یکی این که اگر مستأجر تعدی کرد و ضامن شد، آیا قیمت یوم القصب، قیمت یوم التلف، قیمت یوم الادا اعلی القیام کدام یکی از اینها را ضامن است؟ همتون قیمت یوم القصب یوم التعدی را ضامن است. این فرع اول و مطلب اول. مطلب دوم این است که اگر در تعیین قیمت بین مالک و مستأجر اختلاف بود، قول قول کیست؟ بعضی گفتن قول قول مالک است اگر محور اجاره دابه باشد، ولی اصل کلی این است که قول قول مستأجر است، برای اینکه مستأجر منکر است و قول منکر با یمین در محکمه قضا مسموع است. این خلاصه دو تا فرعی که محققون عنوان کردن. طرح این دو فرع بر اساس نصوصی است که و قواعدی است که در باب است. یکی اصل زمان، یکی تعیین وقت زمان. اصل زمان را مرحوم محقق در همین شرایع در فصل دوم بیان کردند. فرمودند و از اکترا دابتن فسار علیها زیادتن علالعاده او زربها کذالک او کبهها باللجام من غیر ضرورتین زمینه. اصل زمان را اونجا عنوان کردن و مضمون را اینجا عنوان و تبیین کردن. پس دو تا مطلب است. یکی این که مستأجر اگر تعدی کرده است ضامن است. دوم این که مضمون قیمت یوم التعدی است. اما اصل مطلب که در اون فرع قبلی گذشت برای این است که ید مستأجر ید امانی است و امین ضامن نیست ما علی المحسن من سبیل، ولی وقتی از محور اجاره تعدی کرد ید او میشه ید عادی و ذوالقاسب. وقتی ید امانی به ید قاسبه تبدیل شد اونگاه ضامن است. پس اگر عین مستأجره در ید مستأجر بدون تعدی و تفرید تلف شد، هیچ زمانی متوجه مستأجر نیست چون امین است و امین ضامن نیست. و اگر تعدی کرد میشود قاسب، بعد قاسب شد قاعده علال ید ما اخذت حتی تعدی رو میگیرد. پس وقتی تعدی نکرد ضامن نیست ولو تلف شده باشد، چون ید مستأجر نسبت به منفعت ید زمان است منتها زمان معاوضه. مستأجر منفعت را در مقابل اجرت یا مال الاجاره ضامن است، ولی یدش نسبت به اصل این ید امانی است. وقتی ید امانی شد ضامن نیست، و اگر تعدی کرد چون موضوع عوض می شود ضامن است. لذا قبلا فرمودن که اگر مستأجر تعدی کرد ضامن است. این بحثش قبلا گذشت. عمده تعیین مضمون است که چی را ضامن است. محقق رضوان الله علیه فرمود به این که قیمت یوم التعدی را ضامن است. عده از شارحان شرایع مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک نقد کردن، نپذیرفتن. مرحوم صاحب جواهر نپذیرفت او را. مرحوم سید رضوان علی صاحب قروه راه جواهر و مسالک را طی کرده است، نه راه شرایع را. این بزرگان نوعا می‌فرمان به این که قیمت یوم القصف را ضامن است، یوم تلف را زامن است، نه یقبت یوم الغصب را. اونجا که بین این ایام فرقی نباشد، یعنی بین یوم التعدی، یوم القصب و یوم التلف و یوم الادا فرقی نباشد، ثمره ای ندارد. اونجا که بین قیام این ایام فرق باشد، یعنی بین یوم القصب، یوم التلف، یوم الادا فرق باشد، کدام یکی از اینها مضمون است؟ عبارت مرحوم محقق در شرای این است که اگر مستأجر در عین اجاره مستأجر تعدی کرده است، زمن قیمتها وقت العدوان، یعنی قیمت وقت العدوان را ضامن است. مرحوم صاحب جلاله رضوان الله علیه چون نظر شریفشون این است که قیمت یوم التلف را ضامن است نه قیمت یوم القصب را، این عبارت را برگردوندن، گفتن به این که زمن قیمتها یوم العدوان، این یوم العدوان ظرف است برای زمان، یعنی زامن است در روز تعدی قیمت این را، نه قیمت روز تعدی را، بلکه اصل زمان در لحظه تعدی شروع می شود. مضمون قیمت یوم التلف است، لکن این تفسیر نظر مرحوم محقق هست بر رأی خود شارح، نه بر رأی خود ماتن. چون نظر مرحوم صاحب جواهر به مانند ایشون این است که قیمت یوم التلف را ضامن است، لذا این کلمه یوم العدوان را ظرف گرفتن برای زمان نه مضمون، در حالی که منظور این است که زمن قیمتها یوم العدوان، که یوم العدوان ظرف مضمون است نه ظرف زمان، نه اینکه او در روز تعدی ضامن است، بلکه ضامن است قیمت روز تلف را، روز تعدی را. فرمایش محقق اینه. خب منشأ این اختلاف چیست؟ منشأ اختلاف یه قاعده عامه است در باب زمان و یک نص خاص، هم در کیفیت استنباط از اون قاعده بین فقها اختلاف است، هم در کیفیت جمع بین مفاد اون قاعده و نص خاص. اون قاعده همون سخنی است که سمارتون جندب نقل کرده است، گرچه او به تعبیر مرحوم شمس‌الدین رضوان الله جزء اشغل بریه است، ولی اصل حرف چون با غرایز عقلا مطابق است، متلقا به قبول عند الفقها است، این قاعده شده حجت، وگرنه ناقل این قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی سمارت ابن جندب است که اشغل بریه است. سندی برای این نیست که سند معتبری باشد، ولی با غرایز عقلا مطابق است، یک مورد پذیرش فقها شد، دو که علل ید ما اخذت حتی تعدی. ید مستأجر نسبت به عین مستأجر ید زمانی است، این اخذ امانی است و ما علی المحسین من سبیل، همین که تعدی کرده است این ید میشه ید عادی، یعنی عدوان، وقتی عادیه شد و ظالمه شد میشود ید زمان. علل ید ما اخذت حتی تعدی. خب اگر این کلمه حتی تعدی نبود، از این حدیث یه مطلبی استفاده می شود، ولی چون کلمه حتی تعدی دارد و مغیا به غایت اداست، از این حدیث مطلبی دیگر استفاده می شود. اگر حتی تعدی نمی داشت می فرمود علل ید ما اخذت، یعنی بر ذلیت، بر غاصب ادا واجب است، اون چرا که گرفته است بود ادا کند. علل ید ما اخذت یعنی خود مأخوذ بر عهده صاحب، بر عهده غاصب است، یا تعدیه مال مردم، بر غاصب تعدیه اعمال مردم واجب است، ولی چون مقیاس به حتی تعدی نمی شود این حدیث را چه این تفسیر کرد که بر غاصب ادا واجب است تا ادا کند. پس اون چه که بر غاصب واجب است ادا نیست که حکم تکلیفی باشد. چرا؟ برای این که مقیاس به تعدیه نمی شود گفت که بر غاصب ادا واجب است تا ادا کند. اگر حتی تعدی را نمی داشت ممکن بود این حکم تکلیفی از این قاعده استنباط بشود، یعنی یجب علی الغاصب اداء مال الغیر. اما همین که فرمود علی الید ما اخذت حتی تعدی، معلوم شد اون چه به عهده غاصب است حکم تکلیفی نیست که ادا باشد. خب این مطلب اول. پس چی به عهده غاصب است؟ ظاهر این حدیث آن است که همون مأخوذ علی الید همانی که اخذ کرده است، یعنی مال مغصوب به عهده غاصب است. چون علی الید ما اخذت حتی تعدی ظاهرش این است که همون مأخوذ به عهده غاصب است و عرف هم تحاشی ندارد از اینکه غاصب بگوید مال مرا برگردان، پس معلوم می شود این مغصوب بر عهده غاصب است. قبل از اینکه تلف بشود این مغصوب به عهده غاصب است. این حدیث هم معنا پیدا می کند، یعنی علی الید این ما اخذت، این عهده بر اوست، همانی که اخذ کرده است همون بر عهده غاصب است. و اگر تلف شد نه حکم تکلیفی معنا دارد چون ادای معدوم معقول نیست، نه حکم وضعی معنا دارد چون تعهد معدوم معقول نیست. پس چی به عهده اوست؟ این است که نوع فقها رضوان الله گفتن به این که قیمت یوم تلف به عهده اوست. اگه شهید در مسالک فرموده، اگه صاحب جوار فرموده، اگه سید در عرف فرموده، روی استنباط عقلی است. برای اینکه مادامی که عین موجود است میتوان گفت عین مقصوبه به عهده غاصب است و عقلا هم تحاشی ندارن. ولی وقتی تلف شد نه حکم تکلیفی متوجه ادای عین تالف است چون معدوم ادا ندارد، نه حکم وضعی متوجه زمان عین معدوم است چون معدوم به عینه مضمون نیست. خب پس چی به عهده غاصب است؟ بدل او. اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت. عقلا ای رو میپذیرن، میگن تا حال که عین بود میگفتن مالم رو بده، حالا که این از بین رفت میگن بدل رو بده. اگر مثلیس مثل، قیمیس قیمه. پس اگر چیزی تلف نشد این رو شخص ضامن است، و اگر تلف شد در ظرف تلف اون زمان منتقل میشود از این به بدل، و چون این تلف شد این غاصب در ظرف تلف بدل بدهکار است، تا بدل را تعدیه نکرد ذمه او مشغول است. علی الید ما اخذت حتی تعدی. پس در اثنا اگر تلف شد این چنین است، یعنی ظرف تلف ظرف زمان است. اونها که گفتن یوم الادا است، برای این که گفتن این عین یک مالیتی دارد، سه مرحله برای عین قائل شدن. گرچه این فرمایش در سوالان مرموش هم دسته این است، ولی ظاهرن اون طوری که از بعض از مشایخ برمیمد، حالا قبل از مرحوم آخون رضوان رده کسی اعتبار رو کرده یا نه، ایشون این اعتبار رو میکردن که برای عین سه طبقه است، بعضوها فوق و بعض. اصل العین به شخصیت ها، اصل العین به طبیعت ها، اصل العین به مالیت ها. این سه اعتبار و غلایی برای عین هست. اگر عینی را کسی غصب شد، خود اون عین را باید به صاحب مال تعدیه کند. اگر او از بین رفت و امثال دارد، طبیعت او که قابل صدق بر مثل اوست به عهده اوست. اگر مثلی نیست قیمت او. پس اگر مثلا کسی نسخه خطی رو به غصب گرفته است، خود نسخه خطی رو ضامن. اگر نسخه چاپی رو به غصب گرفته، خب این نسخه این کتاب رو ضامن است. نشد این کتاب چون چاپ شده و امثال و افراد مصادیق فراوان دارد، طبیعت اس قابل صدق بر کثیرین رو ضامن است. اگر نه این هم از بین رفت دیگه نیست، به قیمت رو ضامن است. در نسخ خطی امر دائر است بین عین و قیمت، در نسخ چاپی بین عین و مثل و نشد قیمت. خب اونها که میگوین علل ید ما اخذت حتی تعدی، میگن به این که اگر عین تلف شد، خود عین به عهده قاسم میآید، و اگر نبو عین قصد شد، خود عین به عهده قاسم میآید. نشد اون طبیعت صادق بر امثال به عهده می آید، نشد قیمت او به عهده می آید. پس عمده ظرف اداست، که در ظرف ادا چی باید باشد. هیچی که می خواد ادا کند، اگر چونکه مثل دارد که مثل، نشد قیمت، قیمت یوم الادا را باید تبدیل کند. قول چهارم در مسئله این است که او اعلى القیم بدهکار است. اینه که احیانا میگوین قاسب مأخوذ به اشق الاحوال است، از همین قول چهارم نشأت میگیرد که قاسب باید اعلى القیم بدهکار بدهد. یعنی چی؟ یعنی زمان غصب، زمان تلف، زمان ادا. از زمان غصب تا زمان ادا تفاوت قیمت های سوقیه را ملاحظه میکنن، اون اعلی القیم را قاسب بدهکار است. چرا؟ برای اینکه ید قاسب ید زمان است. این یه مقدمه. در طول این مدت مال باخته در اختیار قاسب بود. این دو، هر گونه عائدی که این مال داشت تحت ید قاسبانه قاسب است. این سه، پس جمیع این درآمدها را قاسب باید تعدیه کند. این نتیجه قاسب اعلال، نه اینکه بخواهند بگوین چون غصب کرده است ما او را کیفری این چنان یا محکومیت اون چنان میکنیم. نه، بلکه مال مردم در دست او تلف شد. در طول این مدت هر گونه درآمدی برای عین داشته باشد زیر دست قاسب تلف شده است و قاسب ضامن است. حالا خواه انسان منفعت مال مردم را استیفا بکند یا منفعت مال مردم در تحت ید انسان تلف بشود، اما بالاتلاف او بالاستیفا انسان ضامن است. این قول اعلال قیام پیش نوعی محققین پذیرفته نشده. چرا؟ برای اینکه این دوتا مقدمه به هم پیوندی ندارن. منافع عین مقصوبه تحت زمان ید قاسب است، این درسته، اما قیمت های سوق یک جز منافع نیست. قیمت های سوقی که تفاوت میکند این را که اغلا جز منفعت این نمیدونن. بله، اگر چون که یک واحد تجاری یا مسکونی یا امثال زالک را غصب کرده است، در طی این مدت هر گونه درآمدی که داشت او ضامن است، هر گونه منافعی که داشت ضامن است، اما قیمت های سوقی که به حساب منافع نمی آید، لذا اعلی القیم پیش نوع این آیون پذیرفته نشد. اگر قاسب مأخوذ به اشق الاحوال است یوم القیامه، حکم تکلیفیش حسابش جدا و تنبیه اخرویش جدا، اما حکم وضعی سند طلب میکنه. خب پس امر بین اقوال سگان است، یوم القصب، یوم التلف، یوم الادا. برای اینکه تا ادا نکرده خود عین در ذمه غاصب است، حالا که میخواد ادا بکند و عین میسور نیست، بدل رو میده. اونها که میگوین قیمت یوم الادا، میگوین به صرف تلف تکلیف منتقل شد، نه وز، یعنی عدل عین دیگه نیست، اما وز و قرارداد و زمان همون عین باقی است، همون مال به مالیت باقی است. حالا که میخواد ادا کند چون اون مقدور نیست، بدل رو تدی میکنه. این سخن کسانی که قول سوم را پذیرفت. محورهای اصلی همون دو قول اول است، یعنی یوم التلف یا یوم القصب، یعنی همینی که محقق فرمود یوم القصب و اونی که مرحوم سید اصفهان الله علیه ما فرمودن یوم التلف. بله، قیمت های سوقی نه این است نه منفعت، چیزی رو تلف نکرده. اگر این که خیلی تنزل بکند بی قیمت بشود، هم باید گفت به این که اگر اون وقت می داشت می فروخت و ضرر می کرد. چیزی را انسان ضامن است که یا این باشد یا منفعت، اون قیمت های سوقی نه به حساب این میاد نه به حساب منفعت، نه نمای متصل است نه نمای منفصل. خب پس علل ید ما اخذت حتی تعدی، در استنباط از این قاعده این وجود گفته شد.
سرمایه هر دو فروش هستش و از مال هستش که نگه داشته قیمت مناسب پیدا بکنه برای فروش، و این قاصب که گرفته قیمت مناسب پیدا کرده، اصلا در معرض فروش
بوده. اون قاصب که عهده‌دار، بله، قاصب که عهده‌دار انگیزه های صاحب مال نیست. یه وقتی میبینید وقتی که اون وقتی که این را گرفته و نگذاشت در دست اون نبود که بفروشد به قیمت کمی و ضرر بکند یا سود کمی ببرد، گرفته نگه داشته، وقتی به او داده که قیمت چند برابر شد. در اینجا شده دیگه نمیگن قاصب خدمتی به مال باخته کرده، که این گونه از تفاوت‌های سوقی نه عین است نه منفعت. برابر این استیف ها که عامل زمان است محقق است، نه اتلاف، یا باید این باشد یا منفعت، یا نمای متصل یا نمای منفصل. اگر سند زمان همین قاعده ید بود، مربوط بود به نحوه استنباط، ولی دلیل زمان گذشته از این، اون صریحه ابی ولاد هم هست. صریحه ابی ولاد یه ظهور روشنی دارد در جمع بین اون صحیحه و این قاعده. بین صاحب نظران اختلاف است، بعضی ها قاعده را ترجیح دادن، بعضی صحیحه را ترجیح دادن، بعضی در ترجیح موندن گفتن تصالح بشه. چون روایات باب دو طایفه است، تو کتاب های فقهی هم دو مسئله مطرح شد، یکی اصل زمان، یکی تعیین مضمون. اینی که مرحوم محقق تو شرایع اصل زمان را یک جا ذکر کرد و تعیین مضمون را جای ذکر کرد، برای اینکه روایات باب زمان عین مستأجر هم دو طایفه است. اون روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در باب هفته از احکام الاجاره کتاب وسائل یاد کردند، باب هفته از احکام اجاره. روایات این باب دو طایفه است، طایفه اولا اصل زمان را به عهده دارد، طایفه دوم تعیین مضمون رو. چون حالا این روایات زیاد است، نوعش هم معتبر هست، دیگه لازم نیست به اسناد هر کدام جداگانه بپردازیم. روایت دوم باب هفته این است که اثر ابن سیقل میگه من به عرض امام صادق سلام الله علیه رسوندم، ما تقول فی رجل اکترا دابتن الى مکان معلوم فجاوزه. کسی حالا یا وسیله نقلیه، حالا یا دابه یا غیر دابه رو کرایه کرده و از اون حد تعدی کرده، از اون به بعد یدش ید عادیه و قاصب است. قال یحسب له الاجر به قدر ما جاوزه، اجرت المصر رو از اون به بعد باید بپردازد، چون اجرت المسما مال همون مقدار تعیین شده بود، از اون حد گذشته اجرت المصر بدهکار است. اولا و ان عتب الحماروف و زامنون، اگر این مرکوب در اون حد تجاوز شده از بین رفت، مستاجر زامن است. مطلب تو خب مشابه همین در روایت سوم هست که حلبی میگوید من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، ما تقول فی رجل انتکار دابتن الى مکان معلوم فنفقت الداب، این از بین رفته. قال ان کان جاز الشرط فهو ضامن، و ان دخل وادیا لم یوسقها فهو ضامن، و ان سقطت فی بئر فهو ضامن لانه لم یستوسق منها. اگر مستاجر تعدی کرده است یا از اون شرطی که مورد وسوق نیست، از شرطی که مورد وسوق است تعدی کرده است، عین مستاجر اگر در دست او تلف شد ضامن است. و همچنین روایت چهارم دارد به این که فنفقت دابه قال هو ضامن و علیه الکراء به قدر ذلک. روایت چهارم مثل روایت دوم دو مطلب را در بر دارد، یکی بیان اجرت المثل نسبت به زائد، دوم بیان زمان نسبت به عین مستأجر. پنجم هم اصل زمان را در بر دارد، ششم هم همچنین. اینها طایفه اولاست که اصل ضامن بودن ید مستأجر رو بیان دو. طایفه ثانیه در همین باب هفدهم بیان تعیین مضمون است که چی رو ضامن است. این همون صحیحه معروف ابی ولاد است که تو مقاصد ملاحظه فرمودید. اصلش هم این است که ابی ولاد حنات میگوید من شطوری را کرایه کردم تا قصر ابن حبیره برم و برگردم و فکر میکردم که بدهکار من در اونجاست. وقتی به اونجا رفتم دیدم که میگن نزدیک کوفه است. وقتی که بعد من گفتم نزدیک نیل است، از برتان رفتم نزدیک نیل. وقتی رفتم اونجا گفتن در بغداد است، رفتم بغداد و بالاخره اون رو پیدا کردم و حسابمون تسویه کردیم و برگشتیم. یعنی از قصر ابن حبیره تا نیل و تا بغداد رفتن و برگشتن دیگه مورد اجاره نبود، این مقدار رو من تعدی کردم و رفتم. وقتی که برگشتم به کوفه آمدم 15 روز این رفت و برگشت من طول کشید. به صاحب بغل گفتم که عذر من این بود و خواستم از او رضایت طلب کنم، حلیت طلب کنم و او را راضی کنم. 15 درهم بود دادم، او نپذیرفت و ما راضی شدیم که به ابی حنیفه مراجعه بکنیم و جریان را به ابی حنیفه گزارش بدیم و او گزارش داد و به ابی حنیفه اطلاع داد. از من سوال کرد به این بغل چه کردی؟ من هم جریان رو گفتم که ما تا قصر ابن حبیره کرایه کردیم، بقیه رو چون بدهکار رو نیافتیم رفتیم نیل و از اونجا با بغداد و برگشتن هم آمدیم و این رو سلیمن به او برگردوندیم. بعد گفتم بعد از 15 روز طول کشید. اونگاه ابو حنیفه از صاحب شطور سوال کرد که حالا از این شخص چی طلب میکنی؟ گفت که کرایه شطورم، کرایه بغلم و قاطرم رو میخوام، برای اینکه 15 روز او معطل کرده. ابو حنیفه گفت ما ارا لک حقم لانه اکتراه الی قصر ابن حبیره فخالف و رکبه و الى نیل و الى بغداد فزمن قیمت البغل و سقط الکرا. فتوای ابی حنیفه بود که تا اونجا که محور اجاره بود اگر این تلف می شد چون ید او ید امانی بود زامن این نبود، ولی نسبت به منفعت اجرت المسما را بدهکار است که زامن است. بعد از تجاوز دیگه این را زامن است نه منفعت را. جمع بین زمان این و زمان منفعت وجهی ندارد. قبل از غصب منفعت را زامن بود، این را زامن نبود. بعد از غصب این را زامن است، منفعت را زامن نیست و تو هیچ حقی نداری نسبت به این شخص. لنهک تراه الى قصر ابن حبیره فخالف و رکبه الى نیل و الى بغداد فزمن قیمت البغل و سقط الکرا. فلما رد البغل سلیما و قبسته لم یلزمه الکرا. وقتی او خود قاتل رو سالما برگردوند، حالا حکم تکلیفی حسابش شداست و از آن غیر از ادای این چیزی بدهکار نیست، دیگه کرایی یعنی اجرت المثلی بدهکار نیست. این شخص یعنی ابی ولات حنات میگوید که فخرج نامن اندهی و جعل صاحب البغله یسترجو، هی گفت انا لله و انا الیه راجعون، یعنی صاحب بغل که این چه فتوایی داده است، 15 روز مالم در اختیار او بود و من هیچ نباید بگیرم. و جعل صاحب البغله یسترجو فرهم توهو مما افتا بهی ابو حنیفه و اعتیتهو شیئا و تحللت منه. من به حال او رحمت کردم، رقت کردم، چیزی بود دادم و از او حلیت طلب کردم و او به حسب ظاهرن من حلال شد. حلال. و حجج تو تلک السنه، اون سال مکه مشرف شدم، به حضور امام صادق سلام الله علیه مشرف شدم. فاخبر تو ابا عبدالله علیه السلام به ما افتا بهی ابو حنیفه فقال علیه السلام پی مثل هازل قضا و شبهی تحبس السماء و ماها و تمنع الارض برکتها. از اینجا معلوم می شود اون و زاغت الارض و منعت السماء از کجاها نشأت می گیرد، چیها باعث می شد که زاغت الارض و منعت السماء. به هر تقدیر فرمود فی مثل هذا القضا و شبهی تحبس السماء و ماها و تمنع الارض و برکتها. قال فقلت لابی عبدالله علیه السلام فما ترا انت، نظر شریف شما در این زمینه چیست؟ فقال ارا لهو علیک مثل کرا. اجرت المثل باید بپردازی، اجرت المسمای شما محدود بود به همون قصر ابن حبیره، از اون به بعد که 15 روز معطل کردی اجرت المثل باید بپردازی. ارا لهو علیک مثل کرا بغل ذاهبن من الکوفه الى النیل و مثل کراء بغل راکبن من النیل الى بغداد و مثل کراء بغل من بغداد الى کوفه توفیه یاهو. در همه اون مسیر رفت و برگشتی که بدون تعیین قبلی از مرکوب و استفاده کردی اجرت المثل بده کاری. قال ابی ولاد میگوید که فقل تو جویل تو فتاک قد علفته به دراهم فلی علیه علفه، من تعلیف کردم علوفه این مرکوب را دادم، این چی؟ فقال لا لانک غاصب، چون غاصب باید حفظ بکند، چیزی طلبکار نیست. پس از این راه ابی ولاد خواست خود را خلاص کند، نشد. قال فقلت لا ارأيت لو عتب البغل و نفقه اليس كان يلزمني، مگر نان است که اگر این بغل قبل از تعدی تلف می شد من عهده‌دار نبودم، بعد از تعدی اگر تلف می شد من عهده‌دار بودم. اگر من این قاتل را مثل مال خودم حفظ می کردم، تعلیف می کردم، تیمار می کردم و او ولی او رعافت سماوی تلف می شد، خب من ضامن بودم. حالا اگر این را زامنم چرا منافع را زامن باشم؟ قال فقلت لأرأیت لو عتب البغلو و نفقه علیس کان یلزمونی. قال علیه السلام نعم قیمت بغلن یوم خالفته. اینجا دو مطلب را فرمود، یا یکی جواب سوال داد، یکی هم تطفلاً مطلبی رو اضافه فرمود. فرمود بله، اگر این قاتل تلف میشد تو ضامن بودی، اما قیمت یوم المخارفه را، قیمت یوم الغصب را، نعم قیمت بغلن یوم خالفته او، که این یوم ظرف مضمون است نه ظرف زمان، نه اینکه یوم المخالف زامنی، بلکه قیمت یوم المخالف را زامنی. این اصرار منم صاحب جواهر که عبارت متن را برگرداند، یعنی این متن شرایع که آمده است قیمتها وقت العدوان، این وقت العدوان را به اون زمان برگرداند زمینه، این تام نیست، نه اینکه وقت تعدی زامن است، نه، بلکه قیمت وقت تعدی را زامن است. ظاهر حدیث این است، نعم قیمت بغلن یوم خالفته او. قلتو فین اصاب البغل کسرون او دبرون او قمزون فقال علی که قیمتو ما بین صحت بلش. عرض کرد به این که این راه سوم، عرض کرد اگه تلف نمی شده عیب پیدا می کرد چی؟ بله ما به تفاوت سلیم و معیب رو هم تو زامن بودی. فین اصاب البغل کسرون او دبرون او قمزون فقال علی که قیمت ما بین صحت و العیب یوم ترده علی، تفاوت یوم الادا را اینجا ذکر کرد، که این یه بحث جدایی دارد در مسئله عیب، که عیب وقتی که بخواهد بپردازد تفاوت یوم الادا معیار است. در اصل تلف عیب قیمت یوم الغصب معیار است، که اون یه بحث جدایی دارد که فعلا محل بحث نیست، یعنی چون سخن در عیب نیست، سخن در چرا؟ اینجا معلوم میشد که اصل عین موجود است دیگر، غصب است. نه اصل عین موجود است، چون اصل عین موجود است ممکن است که به بدل مبدل نشه بشه، ولی اصل عین رو میشه گفت باید بدی، چون اصل عین رو باید بدی از اینجا. خب بعد عرض کرد که من یه عرف و زاله که کی تفاوت رو ارزیابی میکنه؟ فرمود انت و هوه، اما ان یهلف هوه علال قیمه فیلزموک فإن رد الیمین علیک فحلفته علی القیمه لزمه ذلک او یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون ان قیمت البغل هینک ترا کذا و کذا فیلزمه، که دیگه از بحث فعلی ما بیرون است. بعد در آخر قضیه ابی ولاد به حضرت عرض میکند که انی کنت اعطیته دراهم و رضی بها، من چند درهم بود دادم و رضایت او را تأمین کردم، و حللنی او مرا در حلیت قرار داد، فقال علیه السلام انما رضی بها و حللک حین قضا علیه ابو حنیفه بالجور و ظلم ولکن ارجع الیه فاخبره بما افتیت که به فان جعلک فی حل بعد معرفته فلا شیء علیک بعد ذلك. اون چون دید هیچ چیز عائدش نمی شود این رضای مشروط داد، الان اگر از فتوای ما با خبر بشود هرگز به اون خمس دراهم اکتفا نمی کند. خب فقرهای دیگر این صحیح در جای دیگر بحث است، عمده این است که حضرت فرمود اگر مستأجر در عین مستأجر تعدی کرده است قیمت یوم المخالفه را، یعنی قیمت یوم الغصب را ضامن است، یوم العدوان را ضامن است. این همان است که در شرایع آمده که زمین قیمت ها یوم العدوان. اما تمام شد، اما چون اون قاعده هم هست و وجه هم ندارد که با بودن این قیمت را بدهکار باشد، این آیون آمدن جمع کردن، ظاهر حدیث این است که قیمت یوم المخالفه و یوم القصف را باید بدید. خب اگر قیمت را ضامن هست، این که موجود است چیکار بکند؟ مال باخته بگد قیمت رو بده یا مال باخته این طلب میکند؟ این که فرمود قیمت یوم القصف را باید بدید، ولو این طلب نشده باشد، اگر قیمت، اگر کسی غاصب بود، حالا اینجا فرض کرده که این تلف شد، حالا فرض کرده این تلف شد، یعنی در فرض تلف حکم مختص است به زمان قیمت یوم القصب، یا اصل تعدی این حکم رو به بار میاره. اگر اصل تعدی این حکم رو به بار میاره، معناش این است که اگر کسی مال مردم را ضامن غصب کرد، قیمت یوم القصف را ضامن است، گرچه اصل این موجود باشد. این معنا چون قابل پذیرش نیست، مرحوم شهید و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید و این گونه از بزرگان آمدن جمع کردن بین اون قاعده و اون نکته عقلی و این حدیث، گفتن به این که اگر این موجود است که خود این، اگر این تلف شد، شخص قیمت یوم تلف را ضامن است، نه قیمت یوم القصف را. مرحوم هاشم عبدالحسین رضوان لاله به هر دو راه رسیده، دید هر دو قابل پذیرش است و جمعش بسیار دشوار است، فتوا به تصالح داد و بود اینا مصالحه کنن، اینا مصالحه کنن. ظاهرش این است که راهی که شهید رفته، صاحب جواهر رفته، سید رفته، یه راه تامی به نظر میرسد، چون با بودن این قیمت پذیرفته نیست. و راهی هم که مرحوم صاحب جواهر، مرحوم محقق رفته، گرچه با جمود بر ظاهر این صحیح هماهنگ است، ولی با جمع اینها تام نیست. اما حالا چون بعد تعطیل میشه دیگه، ما این فر را به طور خلاصه اشاره کنیم. این هم که مرحوم محقق فرمود به این که اندل اختلاف، بعضی گفتن قول مالک و بعضی گفتن قول مستأجر، و قول مستأجر مطلقا چه این اجاب مستأجر دابه باشد چه غیر دابه و اشبه است، خب حق با ایشونه. برای این که مستأجر منکر است، تو همیشه در این گونه از موارد مالش به سمت زیاده ادعا دارد، مستأجر میشه ما منکر، وقتی منکر شد، خب در پذیرش قضا قول منکر با حلف مقدم است. این که میگن فل قول و قول المنکر، یعنی ما یمینهی، نه قول المنکر مقدم است برای این که چون منکر است، نه، اصل براءت چون با اوست و یکی از راه های تشخیص مدعی و منکر توافق با اصل است، این مقدمه و اصل براءت از زائد است، این دو، پس این منکر است، قول منکر با حلف مقدم است. الحمدلله رب العالمین. دیگر میفتره بعض ما همکشم از انشالله.